بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. این چهار جمله رو که عرض میکنم در کتابی تألیف حکیم بزرگی دیدم چهار کلمه با بنیان استوار اثرگذاره. این چهار کلمه بیان چهار حقیقته که توجه به این چهار حقیقت یا نمی گذاره انسان دچار مشکلات پیچیده‌ای بشه، یا اگر گرفتار مشکلی شد پیچیده نخواهد بود و به آسانی حل خواهد شد. معمولا در طول تاریخ بندگان حقیقی خدا با ارتباط با همین حقایق زندگی می کردن. خوب این حقایق رو فهمیده بودن و خوب هم به کار می گرفتن، یعنی براشون به حقایق ملکوتی و آسمانی بود و به عنوان کلید مسائل زندگی از اونها استفاده می کردن. اما جمله اول فرمودن لا معین الا الله، یاری پشتیبانی کمک دهندهی در این عالم جز خدا نیست. البته خیلی ها در اعصار و قرون حتی در این زمان نسبت به خیلی از امور اندیشه نادرستی دارند، اندیشه غلطی دارند و گرفتار به قول قرآن مجید خیال سرابوارن. به نظرشونه که مال یا ثروت کلید حل مشکلات، پشتیبان مهمیه، یار فوق العاده ای، در حالی که ما هم در قرآن کریم و هم در تاریخ خیلی مورد رو میبینیم که وابستگان به ثروت به عنوان اینکه ثروت تکیه‌گاه و یه حریم امنی رو در مقابل خطرات برای ما ایجاد میکنه، ولی به خطر خوردن و ثروتشون هم اونها رو از خطر نجات نداد. یعنی ثروت قدرت یاری دادن به اونها رو نداشت. یکی از کسانی که در همین خیال سرابوار بود قارون بود که گوشه‌ای از داستانشو شنیدید، نیاز نداره من تکرار بکنم، ولی در سوره مبارکه قصص چند آیه نازل شده اختصاص به بیان زندگی قارون داره. یه نکته مهم در اون آیات اینه که اهل معرفت که هیچ وقت آرزوی ثروت او رو نکردن در زمان خودش. البته یه عده‌ای هم بودن که قرآن مجید می‌فرماید به شدت آرزوی رسیدن به ثروت او رو داشتن، ولی وقتی خطر براش پیش اومد و ثروتش هم هیچ کاری نکرد خوشحال شدن و خدا رو شکر کردن که به اون ثروت نرسیدن، چون اگه رسیده بودن اونا هم مثل قارون بیتاقت می شدن و همه حقایق رو از دست می دادن، اسیر خیالات خودشون می شدن و هنگام خطر هم بدون یار می موندن. خب ایشون نه فقط ثروت فراوان داشت، اطرافیان زیادی هم داشت، دوستان زیادی هم داشت، ولی نه ثروتش، نه یارانش، نه رفقاش توان این که او را از خطری که براش پیش اومد نجات بده مطلقا نداشتن. حالا ثروت که جماد شعور نداره، ولی اونایی که شعور داشتن فقط می دیدن که خطر داره او رو در کام خودش فرو می بره، تماشاگر بودن، چون کاری از دستشون بر نمی اومد. اونایی که آرزوی اون ثروت رو نداشتن در زمان حضرت کریم الله اهل معرفت بودن، البته تعدادشون کم بود و باطن امور از طریق موسی، نبوتش و تورات براشون روشن شده بود. اگر وابستگی داشتن، وابستگی‌های درست داشتن، وابستگی‌های غلط برای خودشون درست نکرده بودن. یعنی به امور فرو ریختنی، از دست رفتنی، فانی شدنی مطلقاً دلبسته نبودن. نه اینکه از دنیا کنارگیری کرده بودن، نه، یه دنیای پاکیزه حلال مشروعی داشتن، ولی از همین دنیای پاک حلال مشروع هم فریب نمی خوردن، گول نمی خوردن، چون این معرفت رو داشتن که اگر پروردگار عالم بر فرض به یه بندش بگه من میخوام تمام هفت آسمان رو با هر چه که درش هست تملیک تو کنم، از پروردگار درخواست میکردن که این کارو در حق ما نکن. حالا ای خدا میپرسی چرا این کارو در حق شما نکنم؟ جواب میدادن هم خود ما مردنی هستیم، همین بنای عالم خلقت فرو ریختنیه، حال تملیک ما هم بشه، به چه درد ما میخوره. به قول پیغمبر اکرم وقتی یک کسی از حضرت پرسید از دنیا چی برداریم، فرمودن خانه، مرکب، لباس، طعام. خب البته در کنار این خانه و ملبس و مطعم و مرکب به خرجای اضافه ای هم پیش میاد، خرج دکتره، خرج عمله، خرج شوهر دادن دختره، خرج زن دادن پسره، خرج تعمیر موتور ماشینه. اینا دیگه داخل در این چهار مسئله مورد نظر پیغمبر اکرم بود. هیچ وقت رسول خدا نفرمودن از دنیا اونقدر بردارید که به اندازه همون یه روزتون باشه یا به اندازه همون یه شبتون باشه. ما همچین دستوری در فرمایشات پیغمبر در آیات قرآن کریم نداریم. خب شما ببینید وقتی آیات قرآن به کشاورز، به دامدار، به طلادار میگه زکات بده، یعنی اضافه داریم، من با اون اضافه داشتنت موافقم، اما با اضافه داشتنی که مردم درش شریک نباشن، نه من موافق نیستم. خودت بخور، به دیگران هم بخور، خودت بپوش، به دیگران هم بپوشان، خودت برای خودت مسکن تهیه کن، میتونی به مسکن دیگران هم کمک بده. اگه بنا بود پیغمبر دستور میداد از دنیا به قدر یه روزتون یا یه شبتون نگهداری، خود در تمام کارهای خیر بسته میشد که اصلا یه خیری در این عالم وجود نداشت. لذا چنین دستوری نداریم. شما ببینید در ولادت صدیقه کبرا که مونده بود تا به دنیا بیاد، خبر فقط خدا بهش داد که من یه نسل کثیر با برکتی رو میخوام به تو عطا کنم، زمیناشو فراهم کردم. انا اعتینا کل کوثر، زمینه فراهمه برات، یعنی از قبل از ولادتت من تمام زمینه های یه زندگی پاک و داشتن یه فرزند سالم و در علمم برات داشتم. حالا به تدریج که عمرت داره میگذره اونی که در علم منه برات ظهور میدم، برات آشکار میکنم. وقتی که من منشأ و مبدأ و سرآغاز این نسل پر برکت رو به تو دادم، یک کار برای من بکن، یک کارم برای مردم بکن. وقتی زهرا به دنیا اومد، یک کار برای من انجام بده، یک کار برای مردم انجام بده. اما کاری که برای من انجام باید بدی، فصل لربک، نماز بخون برای شکر ولادت این فرزند، چون هیچ چی دیگه نمیتونه جواب شکر این نعمتو بده، نماز میتونه جواب بده، اینقدر نماز مهمه. یعنی وزن نماز اینقدر زیاده. حالا این فصل لربک فکر نمی کنم نمازهای واجب رو بگه، نمازهای واجب رو که پیغمبر داشتن میخوندن. حالا بعضی از مفسرین میگن منظور نماز عید فطر بوده یا نماز عید قربان بوده، ولی چون سوره در مکه نازل شده، 10 سال 13 سالی که پیغمبر مکه بودن او حکم روزه نیومده بود که حالا این نماز نماز عید فطر باشه، یا حکم مناسک حج نیومده بود که این نماز نماز عید قربان باشه. اونایی که نوشتن مراد نماز عید قربان بوده، این توجه نکردن که نماز عید قربان مال ایام مناسک حج مستحب هم هست، ولی هنوز در ایام بودن پیغمبر در مکه بحثی از مناسک حج نبوده یا بحثی از محرمزون نبود. اصلا متدینای 13 ساله مکه محرمزون روزه نمی گرفتن، چون هنوز خدا حکم وجوب روزه رو اعلام نکرده بود، یا حج انجام نمیدادن با اینکه خونه هاشون بغل کعبه بود، چون اون حکم مناسک نیامده بود. پس این دوتا نماز که نبوده، نماز واجب هم که نبوده، نماز مستحب. فصل لربک، نماز مستحبی هم 2 رکعته. خب چقدر مگه نماز وزن داره که میتونه جواب تشکر ولادت حضرت زهرا رو بده؟ این که حالا نماز مستحب بشه، نماز واجبش چه وزنی داره، اینو فقط خودش میدونه. ما حالا وزن همین نماز مستحب رو هم نمیدونیم، ولی میفهمیم که چقدر ارزش داره همین 2 رکعت نماز مستحب که میتونه جای تشکر ولادت حضرت زهرا رو پر بکنه. این کار رو برای من بکن. خب یه کارم برای مردم بکن. ونحر، شتر که حالا در اون زمان هم محبوب عرب بوده هم گرونترین حیوان اهلی در اونجا بوده. خواه اگر اسلام بنا بود دست دور بده از دنیا به اندازه روزی که درش هستید بردارید، یا به اندازه شب، و خود پیغمبرم این کارو میکرد، خود شطور از کجا میخواست بیاره قربانی بکنه؟ دستور اینه که از دنیا مسکن بردارید. خب اگه من درآمد روزمره نداشته باشم، چگونه تأمین مسکن بکنم؟ چگونه تأمین لباس بکنم؟ چگونه تأمین خوراک بکنم؟ و چگونه یه ماشین بخرم زیر پام بندازم؟ خب باید داشته باشم، اضافه باید داشته باشم که با اون اضافه هم کارایی که پیش میاد انجام بدم، در ضمن باید مردم هم شریک باشن با من از طریق خمس، زکات، انفاق، مهمانی، کمک، هدیه، اینا در قرآن و در روایات. ولی دلبستگی نباید دوشون، تمام اینا از دست رفتنی. یعنی نباید چیزی رو از دنیا انسان حالت معبود بودن بهش بده که جلوی حرکت آدمو بگیره، چون هرچی معبود آدم باشه جلو حرکت آدمو به طرف خدا میگیره. یقینا همین انفاق، همین صدقه، همین زکات، همین خمس، همین کمک، همین هبه، همین صلح مال، اینا تمامش پله حرکت به طرف مقام قرب و لقاء الهیه. خواه اگه آدم ثروت داشته باشه و این کارا رو نکنه به خاطر عشق افراطی به ثروت، خب میمونه از حرکت به طرف پروردگار، چون که پول معبودشه محاله بتونید وادارش بکنید به کسی کمک بکنه، به مسکین، به فقیر، به تهیدست، به آبرودار، به جازیه دختر، به عروسیه پسر، به خونه دار شدن یه بیخونه. وقتی مال معبوده، معبود جلو آدمو میگیره، نمیذاره حرکت کنه. یه روایتی رو نقل کردن در مهمترین کتابای روایتیمون که چند سال پیش من متن این روایت رو در کتاب بسیار با ارزش جامع و سعادات مرحوم ملا مهدی نراقی دیدم. یک کتاب مفصلیه، شاید نزدیک 1000 صفحه، عربی هم نوشته شده، ولی خیلی کتاب مایه‌دار و با بنیانیه، جزو کتب اخلاقی معتبر شیعه است. که خب من چون با کتابای اخلاقی خیلی سر و کار داشتم، واقعا نمونه شو در کل تألیفات اهل سنت ندیدم. ایشون نقل میکنه که رسول خدا در حال طواف بود، وقتی که دور میزد دور کعبه، رسید روبروی در. البته اون زمان در کعبه همکف زمین بود، کعبه هم ارتفاعش کمتر بود. دید یه مردی دست انداخته تو حلقه در و داره میگه خدایا من که یقین دارم منو نمی آمرزی، یقین دارم. باز خوبه این مقدار رو دم بفهمه، یقین دارم منو نمی آمرزی، اما حالا جا داره منو بیامرزی بیامرزنی، میدونم نمی آمرزی. خب این خیلی حرف سنگینیه، ناامیدی از آمرزش خدا کفره. این صریح آیات قرآن، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. پیغمبر وایساد، خیلی پیغمبر با ناراحتی ازش پرسید برای چی میگی خدا منو نمی آمرزه؟ مگه تو کی هستی؟ مگه تو چی کاره ای؟ مگه گناه تو از خود خدا بزرگتره که خدا زورش به آمرزش تو نرسه؟ گوی یا رسول الله، من دوچار یه گناهیم که براتون میگم، و اون اینه که من آدم پولداریم، ولی اگر کسی به من مراجعه کنه، یک درهم از من بخواد، یه درهم، حالا برگردونش در روزگار ما بفرمید یک قرونه، حالا یک قرونی که دیگه پیدا نمیشه، ده تا یک قرونی اون وقت که ما بچه بودیم میشد یه تومن، ده تا یک تومنی میشد ده تومن، ده تا تک تومن، یک قرون از من اگر بخواد انگار جان منو میخواد از بدن من بگیره و من ردش میکنم. پیغمبر اکرم فرمودن از من دور شو، برای اینکه یکی از چهره های مسلم جهنم توی، چون خداوند متعال در دو جای قرآن، سوره آل عمران و سوره توبه، تهدید قطعی کرده به ثروتمند بخیل، گرچه میلیارد تومن ثروتش 100% حلال باشه، اهل آتش جهنم. هم در سوره آل عمران آیه 180، هم اوائل سوره مبارکه توبه است. مردم همه حق دارن به هم دیگه، نباید حق مردم پامال بشه. خب این خیلی آیه عجیبیه که با ولادت زهرا یه کار برای من بکن، سلل ربک، یه کار برای مردم بکن، یه شطور حسابی قربانی کن، گوشتشو بده بخورن مردم. اونایی که در زمان موسی اهل معرفت بودن، کاسبم بودن، زندگیم میکردن، ذخیره‌ام داشتن در حد نیاز، اضافه‌شم می‌دادن به مستحق، اینا مرتب قارون رو نصیحت کردن که لا تنس نصیبک من الدنیا، سهم تو برای زندگی دنیا پولت بردار، خونه، مرکب، لباس، قضا، وابتغ ما آتاک الله الدار الاخره، با بقیه پولت آخرت رو به دست بیار. این همه در بین ما تهیدست هست، مسکین هست، فقیر هست، بیمار هست، بیمار ویژه هست، خب با رسیدگی به اینا آخرت به دست بیار. اما وقتی که پول معبود باشه، یقینا جلو حرکت آدم رو به طرف خدا میگیر. اگه صندلی معبود باشه، اگر علم معبود باشه، اگر قیافه معبود باشه، اگر شوهر معبود باشه، اگر زن معبود باشه، اگر به قول پیغمبر یه دونه سنگ معبود باشه، از حرکت میندازه آدم، دیگه نمیره. حالا شما به ثروتمند بخیل بگو ماه رجب، ماه پروردگار، ماه ریزش رحمت و انفاق در این ماه با سایر ماها فرق میکنه. یه 20 میلیون تومن بده مشکل یه خانواده حل میشه، 10 میلیون بده مشکل یه خانواده حل میشه، یه 15 میلیون بده یه عروسی را میفته، فقط نگات میکنه، نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه به طرف خدا بره، چون مانع داره. خب قارون به خطر خورد، نه ثروت کاری کرد، نه دوستانش، یعنی ثروت یاری مطلق نداره، دوستان هم یاری مطلق ندارن، زن و بچه هم یاری مطلق ندارن. آدم جلو چشم زن و بچهش یا تو خونه یا بیمارستان داره جون میده، زن و بچه هم دارن تماشا میکنن، هیچ کاری نمیتونن بکن. تو سوره واقعه میگه فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها، این کسی که جلو چشمتون، پدرتون، شوهرتون، فرزندتون داره میمیره و شما دارید و انتم هینا ازن تنظرون، الان دارین نگاش میکنید، میبینید پلکا داره رو هم میفته، لاله گوش داره سیاه میشه، رنگ داره زرد میشه، قدرت داره به آخر میرسه، خب روحو برگردونید. من فلولا ازا بلغت الغلغوم، روحشو رسوندم به گلوش، دو سه دیگه لحظه بیشتر نمونده که درارم، شما میتونید کمکش کنید، روح از گلو برگردونید به کل بدنش، تالو که کسی نتونسته. اینکه این جمله اول نقل شده میگه لا معین الا الله، یاری، کمک دهندهی، پشتیبانی، پشتوانهی که در تمام خطرات، بلاها، مصائب، مشکلات بتونه به داد آدم برسه، فقط خداست. هیچکی دیگه کار خدا رو نمیتونه انجام بده، هیچکی. وقتی سوره تبت یدا ابی لهب که اسمش سوره مسد نازل شد، خب پروردگار عالم از بین همه دشمنان مکه، معاندین مکه، مشرکین مکه، بت‌پرستان مکه که آدمای خبیثی بودن، مثل عاص ابن وائل، مثل ولید ابن عتبه و امثال این چهره‌ها که تمام 13 سالم پیغمبر رو آزار دادن، یک کیشون هم مسلمون نشد، یا مشرک مرد یا در جنگ بعد و در جنگای بعد کشته شد. تنها جانی و خبیثی که از اهل مکه خدا اسمشو در قرآن آورد ابولهب بود و همسرش. ابولهب هم عموی واقعی پیغمبر بود، عمو خوانده که نبود، ابولهب داداش حضرت ابوطالب بود، داداش حضرت حمزه بود، اما خیلی خبیث بود، خیلی پلید بود، خیلی آلوده بود و کسی هم به اندازه این پیغمبر اکرم را اذیت نکرد. حالا خدا مصلحت دید که اسمشو در قرآن بیاره و از همسرش هم ذکری به میان بیاره. خودش اومد گفت تبت یدا ابی لهب، خانومش گفت و خانومش رو گفت و امرأته حمالت الحطب. خب این سوره تو دهنا شروع کرد به گشتن. خب خیلی تحقیر شده بود ابو لهب. ابو لهب آدم ثروتمندی بود، خیلی خوش لباس بود، خیلی خوش هیکل بود، خیلی زرنگ بود، خیلی هم ریاستی بود و خانی بود اخلاقش. خب حالا یه سوره 3-4 آیه بیاد تو سرش بزنه، تحقیرش بکنه و سوره هم سر زبونا بچرخه، حتی سر زبون دشمنان، و معلومه چه حالی پیدا میکنه. معلوم زنش چه حالی پیدا میکنه. یه روز زنش با عصبانیت کامل به قصد قطعی کشتن پیغمبر حرکت کرد. پیغمبرم در مسجد الحرام بود. یه کسی هم اومد خبر داد که همسر ابولهب به شدت عصبانی، اونم زن قدرتمندی بود، یه مقدارم سواد اون زمانو داشت، زبان تحریک کننده شدیدی هم داشت. تا میدید ابولهب و سه تا پسرش دارن از آزار دادن به پیغمبر شل میشن، شروع میکرد به تشویق کردن و تحریک کردن. قوی هم بود، به خاطر نزول همین سوره گوه الان میرم میکشمش. و به رسول خدا گفتن این زن که مثل سگ هار میمونه، مثل خرس تیر خورده میمونه، داره میاد سراغ شما. پیغمبرم که در مکه مسلح نمیگشتن، در مسجد الحرام مسلح وارد نمیشدن. خب حالا این خطر جدی که براشون پیش اومد، خودشون که فعلا زمینه دفاع ندارن، نمیشه بلندشن با یه زن دست به گریبان بشن و با هم کشتی بگیرن و پیغمبر زانوشو بذاره بیخ گلوی این زن نگر داره تا خفه بشه. این اصلا تناسبی نداشت با پیغمبر. بعدم خیلی حرف در میومد که یه زن، یه موجود لطیف، چه خبره یه مرد اومده او رو نابود کرده. کسی بغل دست پیغمبر بود گو آقا این خطر که 100% جدیه. فرمود بله. گو حالا چی کار میخوان بکنین؟ فرمود با اسلحه‌ای که داره بیاد، تا یه قدمی منم بیاد منو نمیبینه. گو آقا روز روشن ما نشستیم تو مسجد الحرام، زنه چشم قوی داره، چطور شما رو نمیبینه؟ فرمود بس بیاد، آرام باش. بیادش. اومد کنار حجرالاسود پیغمبر نبود، هجر اسماعیل پیغمبر نبود، مسجد الحرام پیغمبر نبود، به چشم او نبود، ولی پیغمبر سر جای هر روزش نشسته بود، مشغول قرآن بود و تبلیغ بود و برای مردم دین میگفت. خودید نیستش پیغمبر. رفت و خطر برطرف شد. اونم فهمید که ظاهراً این کشتن صورت نخواهد گرفت. نفهم بود اما نه به اون اندازه، ولی اینو فهمید که این کشتن صورت نخواهد گرفت. این کسی که بغل دست پیغمبر بود گو یا رسول الله، این خانوم که با تصمیم قطعی برای کشتن شما اومد، ندید شما رو؟ فرمود نه. چطور ندید شما رو؟ فرمود خدا منو از چشم او پنهان نگاه داشت. این یاری خدا، این کمک خدا، این معاونت خدا. حالا اون که یه زن بود، این شعر چقدر شعر جالبیه. اگر تیغ عالم، یعنی 7 میلیارد نفر همه اسلحه ها رو آماده بکنن، هر 7 میلیارد هم با همدیگه بخوان به طرف یه نفر شلیک بکنن، همه، اگر واقعا همینه که قرآن میگه و این جمله لا معین الا الله میگه. اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی گر نخواهد خدا. تیر باید به اجازه خدا در بره، کارت باید به اجازه خدا سر اسماعیلو ببره، باران به اجازه خدا باید بیاد. یعنی موجودات عالم تمام حرکاتشون به اجازه پروردگاره. او اگه اجازه نده هیچی اتفاق نمیفته، هیچ. این تنها یار موجودات عالم و یار انسانه که هیچ کجا و در کنار هیچ خطری برای دفاع از بندش ناتوان نیست، عاجز نیست و بندش رو فراموش نمی کنه. فرمود خدا منو از چشم او پنهان نگاه داشت. چشم کاملا سالم بود، یعنی این چشم این زن در اختیار قدرت و اراده خداست. نبین یک کوه آتش، ابراهیم رو انداختن توش، هنوز وارد آتش نشده، خدا با آتش فرمود نسوز. یونس رفت تو معده نهنگ، خدا به معده گفت هضمش نکن، تو غذای خود تو بخور تو دریا، غذای خود تو من اجازه دادم به معدت هضم بکنه، ولی این لقمه رو حق نداری هضم بکن. چرا نباید به این خدا تکیه کنیم برادران خواهران؟ چرا باید همیشه یادش نباشیم؟ چرا نباید پیشانی تواضع در پیشگاهش رو مهر بذاریم؟ چرا نباید براش رکوع و سجود بکنیم؟ چرا؟ اگه هیچ کاری برای خدا نکنیم که تازه سودش که به خدا نمیرسه، سودش به خودمون میرسه. ولی اگر کاری نکنیم سر سفره خدا 70 سال خوردن و نوشیدن و پوشیدن، این مفخوری واقعی نیست؟ خب هستش. مفخوری کار درستی نیست. هیچ عاقلی مفخوری رو نپسندیده، هیچ عاقلی. پیغمبر اکرم در زمانی که مدینه بودن 10 سال مسجد بود و رفت آمد مردم بود، اجازه ندادن به یه آدم سالم گدایی کنه، اجازه ندادن. فرمودن برو کار، تو برو کار، خدا در رحمت شو به تو، به روی تو باز میکنه. یه خانومی اومد زمان حکومت امیرالمؤمنین دم دارالاماره، تا چشمش به امیرالمؤمنین افتاد گفت یا علی شوهر من به من خرجی نمیده، آدرس بدم مامورا بیان بگیرنش بندازنش زندان، وادارش بکنن خرجی بده. حضرت فرمودن شوهرت پول داره؟ گفت نه پول داره زیادی نیستش. حضرت فرمودن زندان که مشکل تو رو حل میکنه، مشکل شوهر تو حل میکنه، شما تکیت به پروردگار عالم باشه، خداوند متعال رزاق، یه مقداری صبر کن گشایش پیدا میشه. زندان یعنی چی؟ زندان برای چی؟ خاله یه ازدواجی به پاشوره خورده و طلاق پیش اومده، شوهرم آدمی نیستش که نخواد مهریه رو بده، قلدر نی، این برای چی باید بره زندان؟ و زندان که حل میکنه کار مهریه رو. برای چی خانومای جوانی که طلاق میگیرن میرن پرونده تشکیل میدن، این جوونا رو میندازن تو زندان و قانونم اینه که مهر رو بده برو بیرون؟ اصلا ما یه همچین زندانی در اسلام نداریم. خود این زندان کردن غلطه. و کار نادرستی. خدا، یه ربایی هم از بابا طاهر بخونم در زمینه همین بحث امشب. چقدر زیبا میگه، اونم آدم با معرفتی بوده. شب تاریکو ره باریکو، شب تاریکو سنگستانو، من مست، قدح از دست من افتاد و نشگست. طبیعتاً باید قدح چینی بیفته بشکنه، نازکم از قدح چینی. شب تاریک و سنگستان و من مست، قدح از دست من افتاد و نشکست. نگه دارندش نیکو نگه داشت، وگرنه صد قدح نفتاده بشکست. او باید اجازه به سنگ بده که قدحو بشکن، خب اجازه نده. به این وجود باید همیشه آدم پناهنده باشه، به این وجود آدم همیشه باید تکیه کنه. دردش آدم باید به این وجود بگه، اون بلد دلها رو جمع میکنه، میریزن با افتخار درد آدم رو درمان میکنن. او بلده. یه ضرب المثلی از قدیم تو ایران بوده، سر زبونا میگشته، الان هم هست. قدیمی ها بیشتر جدیدی ها این ضرب المثل رو میدونن. اگر علی ساربانه بلد شطور رو کجا بخوابونه، اگه کارگردون خداست بلده برامون همه کاری بکنه. خدایا معرفت ما رو به خودت زیاد کن، خدایا ما رو از جهل به خودت نجات بده. نه پیدا کردن بدن، نه پیدا کردن من نمیگم. 72 بدن قطعه قطعه تو بیابون افتاده بود، بالاخره یه دونش مال ابی عبدالله بود. نه پیدا کردن بدن، نه شناخت بدن مشکل بود، چون برای بدن جای سالمی نذاشته بودم، پیراهنو برده بودم، سر رو برده بودن. خب خواهر شناخت براش مشکله، بالاخره شناخت، من نمیدونم چگونه شناخت. وقتی بدن و شناخت، نشست کنار بدن. من هنوز تو 50 سال منبرم موفق نشدم همه ی حرفای زینب کبرا رو کنار بدن بگم. چه حرفایی؟ دل ما چی؟ دل سنگ و آتیش میزنه. چه جور با این بدن حرف زده؟ نهایتا یه پیغامم به ماها داده. پیغامشو براتون بگم. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل را به چشم تر نبوسید، هم به عزم بوس لعل لب نهاد، هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی کسی غیر از من و دل اندر این دشت، هم به تنهایی تن بی نبوسی به تنهایی تن بی سر نبوسی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اصلح امورنا واحفظ قائدنا ايد وانصر امام زماننا.